با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو از طریق روحانی به شما معرفی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای زراعتی به ادامه روحانی کتاب وقت وقت صاحب نوشته زنده یاد صادق هدایت خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح شما بخیر آقای رحیمی و سلام به شنوندگان عزیز. اینو بهتره بگیم که نوشته صادق هدایت و مسعود فرزاد. حالا همینجوری که بعد در این یادداشت آقای پاکدامن خواهیم خون ماجرای اینکه چگونه این کتاب نوشته شده رو توضیح میدیم. تو روی کتابم نوشته یعجوج و ماجوج یا همین صادق هدایت و مسعود فرزاد. سه تا از قضیه های کتاب رو من دیروز خوندم و حالا با خوندن چهارمی و بقیه ادامه میدیم. یه نکته رو فقط من تذکر شاید لازم نباشه بدم به دوستان که اینها طنزه و توجه داشته باشیم با نگاه به یک مسئله که روی نوشته جدی نگاه میکنیم، به اینها نگاه نکنیم و گوش ندیم. شما کاری ندارین من ادامه
ببخشید. کدوم یکیشون آقای صادق هدایت یعجوج و ماجوج گفتین دیگه؟ یکیشون
بله. اینو اتفاقا توی
یعجوج آقای صادق هدایت، ماجوج هم آقای
بله. اینو در اون نوشته آقای پاکدامن با طنز میگه از کجا کشف میکنه کدوم اینا یعجوج کدومشون ماجوج. خب قضیه انتقام آرتیست. یک آقا پشه‌ای بود با عاطفه و حساس، اما نیشش درد می آورد بدتر از نیش ساس. بعضی وقتا او خوش رقصیش می گرفت، می خواست به سر دوستانش بندازه زفت. یک شب من در رخت خواب دراز شده بودم، داشتم یک کتاب معلومات می خوندم. آقا پشه مرا از اون دورها دید، گویا هوش و جدیتم را پسندید. اومد برام آواز خونی کنه، بخنده و برخصه و شیطونی کنه، مجانن جلوی من نمایش بده تا بفهمم از من خوشش اومده. بدبختانه من ذلیل شده نفهمیدم، آواز و رقص سلوش رو نپسندیدم. دو سه دفعه دست بردم بکشمش، بشکنم استخونش، پاره کنم شکمش. این حرکت عنیف چون تکرار شد، آقا پشه از اونجا رفت و دور شد. من با خودم گفتم خب راحت شدم، توی چراغ فوت کردم و خوابیدم. اما نگو آقا پشه آرتیست شهیر از اینکه من به نمایشش کردم تحقیر، اوقاتش سخت تلخ شده بود و میخواست انتقامی از من بکشه که سزاست. رفت گوشه حوض حیات همسایه که یک کلونی مهم میکروب مالاریایه 100 کرور از آنها را دزدید و صبر کرد تا من بدبخت خوب خوابم ببرد. اون وقت اومد بریز به من نیش زد، یک کلونی جدید در خونم تأسیس کرد. من در نتیجه نفهمی و عدم تقدیر از هنر آرتیست های شهیر بی نظیر 50 سال ناخوشی کشیدم و هر چه کردم آخر معالجه فایده نکرد و مردم. ای کسانی که سنگ قبر مرا اینک می خونید، از آرتیست های شهیر قدردونی کنید. قضیه خیابان لختی. این قضیه رو هدایت نوشته و همینجوری که دیده میشه در واقع به طنز هست که به زبان عربی. مثلا فقط رعیت فی خیابان لختی عدتن کثیرتن من ذکور و اناستی والریح یوزوز فی الاشجار والاشجار تلو تلو خردتی فلری و الماء تجری فی میان الانهار سم الاناس چادرهم اسود کانه کلاغتی. وحناک شیخ بیدهی اصا از چماغتی و یک خرکچی علا پالان اولاغتی و یشبق و بلدویدن تندکی و تیزکی و فی مشت سیخ کوچک موسوم به سیخککی و جماعت الجوانان علا رؤوس هم کلاهتی یتلهون فی دنبال نساعتی و النساء عوره عفیفه فی چادرتی و به چشم خود دیدم مردی کوتاهتی چنین یقول به زن درازتی الا یا ایها الخرمن نازتی جیگرکی من ستمک قد کبابتی والله اعلم بالصوابتی. قضیه طبع شعر بود. یک شاعر خیلی خیلی مهمی در قزوین که سخنش بود شیرین تر از ساخارین. طبع شعر او فوق‌العاده روان بود ای پسر، روان تر از آبشار نیاگارا ای پدر. از قضا یک شبی این کتاب مستطاب که اسم مبارکش هست وق وق صحاب افتاد به دست اون شاعر شهیر بی نظیر. او خوشش نیومد، خواست به آن کند تحقیر. گفت اگرچه پیش از این من نساختم قضیه، فقط گفتم غزل و رباعی و دو بیتی و ترجیبند و مثنوی و مسمت و قصیده. پانویس بر ارباب بصیرت و درایت و غیره مخفی نماناد که شاعر شهیر سلاسی و خماسی و منقطع هم فراوان ساخته بود، ولی ما هرچه زور زدیم نتوانستیم این سه کلمه را در این قضیه بگنجانیم، زیرا ترسیدیم خدا نکرده مصرع دوم درازتر از مصرع اول شود. ادامه متن. لیکن همین امشب چندین قضیه عالی می سازم تا این قضیه سازهای چرند را خجالت دهم. شعر من از این اشعار مزخرف البته بهتر شود. یعجوج و معجوج و کمپانی لیمیتد خاک بر سر شود. اینها جون دلشون به خیالشون خیلی هنر کرده اند، مثل اینکه دیگران چنین نتوانند کنند. مخلص کلام آقا شاعر زبردست و استاد با آن طبع شعر خطرناک روان وقاد یک باغستان با صفایی را انتخاب کرد، یک بطری شراب شاهانی هم همراه برد، نشست تنهایی بر لب جوغ آب. از قضا آن شب بسیار هم قشنگ بود مهتاب. خورد چون قدری شراب شد شنگول و سرمست. قلمدون را وا کرد، تومار را گرفت در دست، غوطه زد در بحر زخار افکار آبکار تا سازد به این سبک یک مقدار اشعار آبدار. ماه غروب کرده، شرابها ته کشیده، جوق خشک شده، هنوز شعری نیومده. قضیه مرثیه شاعر. یک شاعر عالی قدر بود در کمپانی که از او صادر می شد اشعار بیمعنی. آمد یک قضیه اخلاقی و اجتماعی تو شعر در بیاورد، اما سکته کرد ناگاهی. اولو کردش سکته ملیح، بعد سکته وقیح و پس قبیح. بالاخره جان به جان آفرین سپرد، از این دنیای دون رختش را ورداشت و برد. لبیک حق را این چنین اجابت کرد، دنیایی را از شر اشعار خودش راحت کرد. رفت و با ملائک محشور گردید، افسوس که از رفقایش دور گردید. اگر او بود دست ما را از پشت می‌بست، راه ترقی را به روی ماها می بست. از این جهت بهتر شد که او مرد، گورش را گم کرد و زود تشریفاتش را برد. اما حالا از او قدردانی می کنیم، برایش مرثیه خوانی می کنیم، تا زنده ها بدانند که ما قدردانیم، قدر اسیران خاک را ما خوب می دانیم. اگر زنده بود فحشش می دادیم، تو مجامع خودمان راهش نمی دادیم. اما چون تصمیم داریم ترقی بکنیم، این است که از مردنش اظهار تأسف می کنیم. قضیه چگونه یزغل متمول شد. ملا یزغل که از کثیف‌ترین ریخت‌های دنیاست، ثروتی به هم زده که اون سرش ناپیداست. پولش از میلیون و بیلیون در این دنیای خراب شده گذشته و به 10,000 کاتریلیون رسیده. اما هیچکی نمیدونه سر موفقیت او چیه، زیرا یزغل نه تاجر، نه ملاک، نه هوشیه. یک خاکروبه کشیست با قد کوتوله و ریش کوسه کوسه، سرش هم از بیمویی عیناً مثل منقار خروسه. همه خیال میکردن که توی خاکروبه ها او یک روزی گوهر شبچراغی چیزی کرده پیدا، وگرنه خاکروبه که کاتریلیون نمیشه، کاتریلیون سرشو بخوره، سیراب و نون نمیشه. مخلص کلوم شبی که بر بستر مرگ خودش افتاد، آوردند که پسر عزیز خودش را پیش خواند و اول او را قسم داد که تا زنده است حرفهایی را که اینک برای او خواهد گفت به کسی نگوید و فقط به نوبت خود در بستر مرگ بر اولاد ارشد خودش آن را آشکار کند و همین سفارش ها را هم به اولاد ارشد بنماید. یزغل نژاد چنان که خواهش پدر بود قسم خورد. آنگاه یزغل سر موفقیت عجیب خود را بدین ترتیب برای او بیان کرد. اما خواننده اگر بپرسد این اطلاعات از کجا به دست نویسنده افتاده، نویسنده جواب خواهد داد این خود قضیه دیگری است. اینک وصیت نامه سری شفاهی کاتریلیونر شهیر یزغل. من نه ارثی داشتم، نه هنری، نه مایه‌ای، نه تیله‌ای، فقط داشتم سر کچلی، ریش کوسه‌ای، قد کوتوله‌ای. هر کسی میرسید سرکوفتی میزد به من، از دیدن ریخت من روی زمین میانداخت آب دهن. ای پسر جون، از ریش کوسه و سر کچل و قد ریغونه عالم و آدم بد میگند، اما قدر اینها رو کسی نمیدونه. من اولش که خر بودم آرزوی زلف و ریش داشتم، از حسرتم از پهلوی دکون سلمونی ها نمیگذشتم. خیلی دلم میخواست قدم باشه بلند و رشید، یه یوغوری به یوغوری گولیات باشم و به جلتی داوید. اما آخرش چون دیدم روزگار دلش نخواسته که هیکل من باشد به هیچ جوری آراسته، رنجهای بسیار کشیدم در این دنیای دون، تا چاره کار خود را کردم با فکر فراوون. هان ای فرزند قربونت برم، خوب گوش بده، تا کاتریلیون هات چندین بلریون برابر بشه، چندین بریلیون برابر بشه. سر ثروت من که تا حالا از همه آن را مخفی داشتم، یک دستور ساده بیشتر نیست که الان بهت میگم. نباید غصه بخوری که چرا فلان چیز را بهت نداده روزگار، اول بفهم چی بهت داده، اون وقت از همون پول در بیار. مثلا من هیچ نداشتم جز قد کوتوله و ریش کوسه و سر تاس. پولهام را هم از برکت همینها در آوردم. از ریال نبی گواست. یزغل نژاد: ای پدر اینقدر رود درازی نکن، تا نمردی جون بکن، زودتر بگو پولها را چطور در آوردی. یزغل: ای پسر اینقدر بیتابی نکن، تا من راهش را به تو نشون ندم، ممکن نیست بذارم عزرائیل به طرف من برداره یک قدم. باری با خود گفتم آقا کچل، کوسه کوتوله، همچی خیال کن که نه کچلی نه کوسه نه کوتوله. ببین خرج سلمونی و ریش تراشی که نداری، سر لباس هم که خیلی خرج کمتر داری. اگر سرت پرمو ریشت پر پشت قدت بلند بود، حالا خرجت حالا که اینقدره اون وقت چند بود؟ این یک صرفه‌جویی است که خدای اسرائیل برای تو کرده. باید متشکر باشی از خدای اسرائیل برای این صرفه. پس پولهایی را که از این راه ها خرج نمی کنی بگذار کنار، ببین آخرش چی می بینی. خودم قرار گذاشتم هفته یک دفعه برم سلمونی، روزی دو دفعه هم بکنم ریش تراشونی. هر فصل سال هم یک دست لباس نو بخرم، نه برای قد خودم بلکه برای اون قد بلندترم. اما راست راستی که نکنم هیچ کدوم از این کارها رو، فقط پولش رو حساب کنم، ذخیره کنم برای روز مبادا. به این ترتیب حساب میکردم چقدر خرج میداشتم، اون وقت از در اومدم دو برابرش رو کنار میذاشتم. پولها را رب اندر رب به بانک میسپردم، نه خرجش میکردم و نه دیگه اسمش رو میبردم. امروزه که 88 سال از عمرم میگذره، اون صرفه‌جویی ها این تلمباری است که شده. با وجود این، اگرچه پولهام رسیده به کاتریلیون، تازه از این که بیشتر نشده دلم هست پرخون. اولها یک موضوع کوچکی راجع به لباسم پیش آمد که سرش تا مدتی پریشون بود. ببخشید من اینو دوباره بخونم. اولها یک موضوع کوچکی راجع به لباسم پیش آمد که سرش تا مدتی پریشون بود حواسم. شکر موسا که اون هم به زودی شد درست، وگرنه عقیده هم راجع به موسا فوراً می شد سست. حالا که بناست تو از من در این دنیا بمونی، برات اون رو هم میگم تا همه فوت و فنها رو بدونی. من اول تصمیم داشتم لخت زندگانی کنم تا بتونم پول لباسم رو همش رو کنار بگذارم، اما دیدم مردم نمیگذارند به کاسبین برسم، مجبور هستم هر طوری هست یه لباسی بپوشم. پس لازم میشد از ذخیره‌ای که بابت پول یک دست لباس برای هر فصل سال جمع‌آوری میکردم یک مقدارش را کم بگذارم و لباس برای پوشیدن خود بخرم. از این قصه چندین شب خوابم نبرد. آخرش فکری به نظرم رسید. برای خودم دبه در آوردم و به این حقه مشکل مزبور را هم رفع کردم به ترتیب ذیل. موقع صرفه‌جویی فصل را سال گرفتم، اما موقع خرید لباس معنی فصل را تغییر دادم. گفتم عمر انسان دارای سه فصل بیشتر نیست، که آن فصل کودکی و جوانی و بزرگی است. از همین قرار در عمرم سه دست لباس بیشتر نپوشیدم. از فروش لباس فصل قبل هم لباس فصل بعد را خریدم. اما حالا که منتها تا چند ساعت دیگه جان در تنم هست، تو فوراً پاشو مرا لخت کن تا یک فرصتی نرود از دست. یزغل نجات: ای پدر، لختت کنم ممکن است حال تو شود بدتر، شاید هم برای جانت داشته باشد خطر. یزغل: ای ناخلف، معطل نشو، امر مرا بکن اطاعت تا دلیلش را بعداً شرح دهم برایت. یزغل نژاد ناچار پدر خود را کمک کرد، ارخالق و زیر شلوار کهنه را از تن او درآورد. یزغل چون تمام لخت در بستر مرگ دراز کشید، به لباسهای خود نگاهی کرد و از سر رضایت آه کشید. پس به پسر خود یک نصیحت آخری داد، و پس افتاد. گفت: بزرگ که شدی و لباس تنگ شد، آن را بفروش، اما در عوض لباس دیگر نخر، همین لباس های مرا بپوش. قضیه دوقلو: بس عجایب هاست در دنیای دون، کس نمی داند که ظاهر می گردد چون. یکی از چیزهای غریب در جهان قضیه دوقلو زاییدن زن هاست، هان، که نطفه آدمیزاد چه ترتیب می شود در رحم تا دو نفر را می چسباند به هم. هر یکی از علما در این خصوص علتی فرض کردند، ولی افسوس هیچ کدام علت حقیقی را نگفتند، چاره از برای سوا کردن آنها نجستند. ماه رمضان چندین سال پیش که فراوان بود معرکه گیر و درویش، توی میدونها معرکه برپا می شد، صحبتهایی از آخرت و دنیا می شد. هرچه توی چنته داشتند بیرون می ریختند، پول می خواستند مردم هم جلویشان می ریختند. درویش قد بلندی با چهار وجب ریش، یک پایش را عقب گذاشته بود و یکی را پیش، از ته دل نعره می کشید، به مردم زلزل نگاه کرده چشمهایش را می درید، می گفت: ای مردم، هر کس که عذبه در دنیا و آخرت معذبه، شبها که میخوابه زمین نفرینش میکنه، لعنت به بالا و پایینش میکنه، در آن دنیا هم آدم بیزن یک طوق آتشینی میاندازند به گردن. آنقدر از این حرفا زد که رنگ مردهای عذب از ترس شد زرد. بعضی ها تصمیم گرفتند زن بگیرند تا به لعنت زمین گرفتار نشده و نمیرند، قلاده اطاعت زن را به گردن بیاندازند تا وقت مردن. جعفر قلی که حمال گردن کلفتی بود دوید و رفت به خانهشان زود زود. ننه اش را صدا کرد و گفت: هر چی را که از درویش شنفت. مادرش لبخندی زده گفت: میدونستم آخرش اهل میشی، میفتی روی پا و دستم. تا برایت زنی پیدا کنم، گره بخت بستت را خودم وا کنم، فردا صبح چادر کرده میروم، دختری برایت میجورم و میارم. مختصر مادره رفت و بعد از جستجو دخترک تر و تمیزی پیدا کرد مثل هلو، آورد و عقد کرده به پسرش داد. شب آنها را توی یک اتاق جا داد. آن شب دیگر زمین نفرین نکرده و دعا کرد. جعفر قلی حمال هم قفل بسته را فوراً وا کرد. دلی از عزا در آورد و راحت خوابیدند تا لنگ ظهر را کردند استراحت. بعد از 9 ماه و 9 روز و 9 دقیقه یک بچه دوقلو زاییدش ضعیفه. اونها دو تا آدم کامل بودند، اما حیف که به همدیگر چسبیده بودند. مادر که آن بچه ها را دید جیغ کشید و پس افتاد و لرزید مثل بید. مادر شوهره رفت از آشپزخانه، یک گزلی که کله ورداشت و دوید مثل دیوانه. دستهایش را بالا زده، اپراسیون کرده، اونها را از هم برید. یکی از آنها زیر گزلیک آنقدر ور زد تا ور پرید، اون یکی دیگر هم زیر گزلیک مرد، آسوده شد و تشریفاتش را برد. این بود نتیجه اپراسیون خاله زنیکه. هر سه نفر مات مانند از این تیکه. قضیه جایزه نوبل. بود پدری از علوم معقول و منقول بهره‌ور، دختری هم داشت با استعداد و با هنر. اما قدر دختر بر پدر مجهول بود، پدر به او هیچ اعتنا نمی نمود. پدر شبها می خورد دود چراغ، می نشست تک و تنها در کنج اتاق، هی قصیده و غزل صادر می نمود، به استقبال قدما شعر می سرود، شعرهای خود را در انجمنها میخواند و میربود جایزه، تبریک میشنید از مردم برای این جربزه. اما چون دختر میدید اشعار پدر، میزد دست حسرت و تلهف بر سر، که چرا شعر من نتوانم سرود، تا شوم مشهور اندر عالم زود. یک شب با این افکار رفت روی پشت بام، از غصه شان شب هیچ نخورده بود شام. بر ماه و ستاره ها نظر بسیار نمود، از شدت تأثر صادر مقداری اشعار نمود. ناگهان چون اشعار خود را بدید، از ته دل نعره یا حق کشید، آمد فوراً پایین از پشت بام، رفت پهلوی پدر خود و کرد سلام. داد اشعار خود را به دست پدر، پدر بر سر تا پایان اشعار کرد نظر. پس کاغذ را مچاله کرد با غضب، گفت برو گم شو از پیش من ای نادان بی ادب. اینها که گفته ای شعر نیست، قضیه است، آری از وزن و قافیه و صنایع بدیهی است. تو غلط میکنی به توانی شعر بگویی همچون من، نتوانی شد شاعر شهیر اندر زمن. تو ندانی یک کلمه صرف و نحو عربی، کی به فارسی نویسی یک شاهکار ادبی. تا نخواهی تو علوم عروض و بدی، خواهی بود اندر شاعری طفل رضی. تو بو نبرده ای از رسوم بحر و قافیه، هیچ نمیفهمی در شعر خوب و بد چیه. حسن مطلع حسن مقطع لازم است، هم موشع هم مرصع لازم است. قضیه غلط می کند با قصیده برابر شود، جفنگیات دخترکی همسر ادبیات پدر شود. دختر نومید شد و رفت دم قهوه خانه، دید آنجا آب پهنی روانه. به زبان حال با خود گفت لب آب روان، شنیدم شعر از طبع هر ایرانی می شود روان بلکه دوان. پس کنار آب چندک زد آن دختر، هی فشار آورد او بر مغز سر، ولی وامانده بود برای پیدا کردن مضمون. بی خودی هی نگاه می کرد به زمین و آسمون. ناگهان چشمش بر پشت دیوار قهوه خانه فتاد، نیشش شد واز و خاطرش شد شاد. دید بر آن دیوار با یک خط جلی با زغالی نوشتن دستورات اخلاقی خیلی عالی، که ای جوان بر عفت مردم من و ماده است دراز، همچنین تو ای دختر در کوچه میا با رخ باز. بر حیثیات دیگران بگذارید احترام، تا احترام گذارند بر حیثیت شما دیگران. طبع شعر دختر معطل نشد و کرد گل، اشعاری می جوشید در مغزش قل و قل. اما افسوس که او علوم ادبیه نمی دانست، شعر صحیح به سبک قدما گفتن نمی توانست. پس از زور زدنهای بسیار الغرض، ناچار شعر حسابی را با قضیه کرد عوض. آن مضامین اخلاقی را به صورت قضیه در آورد، پاک نویس کرد و پیش پدر خود برد. پدرش چون دید آن قضیه را، از دست او پاره کرد یقه را. داخل پرانتز، ما می دانیم که یخه درست است و یقه غلط است، ولی هوس کردیم در سرتاسر این کتاب مستطاب یک دانه لغت غلط هم نوشته باشیم، چه می شود کرد؟ پرانتز بسته. گفت باز قضیه ساختی ای ناخلف، تو آدم نیستی حیوانی، برو بخور علف. تو باید با کودکان کنی گردوبازی، تو را چه به این که به رقابت من شعر بسازی. پس او را زد و از خانه خود بیرون کرد، لب و لوچه آن بیچاره را آویزون کرد. دختر با استعداد قدری دماغش سوخت، ولی از قضیه اخلاقی ساختن لب را ندوخت. آخرش زنبابای بی حیای او افتاد شب و روز در قفای او، که برو اشعار خود را چاپ کن، جیگر پدرت را از حسودی آب کن. حرف زنبابای بدجنس را شنید شاعره جوان، اشعار خود را به چاپ رسانیدن در نهان. از قضا در یک روز هم دیوان اشعار پدر شد منتشر و هم قضیه نامه دختر. هر کس خواند گفت جف القلم آقای والد، ولی بر قضایا ایرادات سختی هست وارد. این جور شعر در فارسی سابقه نداشته، هر کس اینها را ساخته بد سابقه ای گذاشته. او همه غزل سراها و قصیده سراها را کرده مسخره، باید او را گرفت پرت کرد پایین از پنجره. دختر از خجالت رفت و قایم شد، عشق ریخت از و از قضیه ساختن پشیمان و نادم شد. چند ماهی گذشت، یک روز فراش پست کاغذ بلند بالای آورد، گفت این مال توست. توی کاغذ نوشته بودند که ما رئیس و اعضای آکادمی ادبیات اروپا مشتاق زیارت شماییم، شما را به شهر خود دعوت می نماییم، کتاب قضایای شما ترجمه شده، به تمام اطراف دنیا برده شده، در زبان انگلیسی و آلمانی و فرانسه فوق‌العاده پیدا کرده سوکسه، هر کس خوانده گفته بی کم و کاست، کیفی کردم که اون سرش ناپیداست، در سر تا سر ممالک خاج پرست اشعار شما را میبرند سر دست، امسال در اعطای جایزه نوبل خیلی غوغا شد، ولی آخر جایزه از روی حق نصیب شما شد، حالا بفرمایید به شهر ما و باشید مشهور، به علاوه بچپانیم در جیب شما چندین کرور. شاعر از ذوقش از جا جست، چون که دید قدر معلوماتش در خارجه گشته پدید، رفت و باروبندیل خودش را بست تا بشود عازم ممالک خاج پرست، گذاشت یک نیم ماله صابون آشتیانی با یک عالمه نان خشک توی یک جانی خانی، نیز هفت دست پیرهن آهنی و چارقت آهنی و شلیته آهنی با هفت جفت کفش آهنی و هفت تا عصای آهنی کرد فراهم و شد روان سوی فرنگ، تا ناراحت شود از شر آن پدر و زن بابای جفنگ. بدبختانه حالا هفت سال آزگار شده است که خبری از دختر شاعره نیومده است. خدا نکرده یا او راه فرنگ را گم کرده، یا آن کاغذ هم از حقه‌های زن باباه بوده. متشکرم آقای رحیمی. اینم چند قضیه دیگه از کتاب وقوق صاحب، بقیه رو بذاریم برای فردا و روزهای دیگر.
در خدمتتون خواهیم بود. بسیار سپاسگزارم. خسته نباشید.